أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. امشب که شب آخر این برنامه هست، من اولش باید یه چیز بگم. اون یه معذرت خواهی قیابی از آقای باقریکنی به واسطه حاج آقای باقریکنی به واسطه اون شوخی بی جایی که ما کردیم. گاهی اوقات هست که تواضع این عزیزان انقدیه که طرف های مقابل خودشون رو پر رو میکنه. خاصیت این تواضعه. بالاخره من یه موقعی بحث روایات بحث تواضع رو که نگاه میکردم بچه تر از حالا بودم. آدم نمیفهمید که مثلا این روایات یعنی چی که از شما که آدم متواضع اونیست که سلام میکنه به بقیه. خب آدم سلام میکنه به بقیه متواضع نداره. آدم متواضع اینه که هر جا میشینه. خب این که چیزی نیست، آدم هر جا میشوننش میشینه دیگه. بعدن که یه خورد بزرگتر شدیم فهمیدیم نه، اینجوری نیست، اینجوری نیست ابدا. یعنی یه مقداری که آدم شناخته میشه دیگه هر جایی نمیشینه، دیگه میره به همه سلام نمیکنه، وای میسه بهش سلام کنن، نهایتا جواب سلام میده. جدی عرض میکنم، تا به قول امام به طلبه ها میگفتن تا عمامتون کوچیکه. حالا شما که عمامه ندارید دلی، خب حالا تا چهره ها بالاخره جوونه. بیشتر اینی که یه موقع آدم باورش نمیشه که میاد و این اطلاعی های ختم رو نگاه میکنه که ببینه که فامیلی خودش هست یا نیست، و بعد بشموره به ترتیب ببینه چندمین فامیلیه. شما به عقلتون هم ممکنه نرسه که یه موقعی هست که تو مجالس، تو اطلاعیا، اگه به جای اسم من بزنن حجت الاسلام و المسلمین، به جایش بزنن مثلا حاج آقای نمیدونم چی چی، یه جورایی به اون بر میخوره که مثلا بالاخره یعنی درس خوندیم مثلا خیر سرمون. حاج آقای چی چی یعنی چی؟ و خیلی از این گند و کثافت هایی که این زیر هست، یکی از گوهرهای این دانشگاه آقای باقریکنیه، یکی از گوهرهای این دانشگاه است که خیلی وقتا از بس که ایشان، ما که سنن که در حد فرزندشونیم، علمیان که در حد نوه ایشون هم نیستیم. یعنی این عالم وارسته اینجوری بین دانشجو، من نمیدونم چقدر آدم ها میشناسن ایشون رو و چقدر قدر میدونن. من جا داره که بگم ما ها به هر جهت یه بیادبی های گاهی اوقات این تواضع ها به وجود میاره در طرف مقابل. ماها چیز اون پایین زیاد داریم. این رو به عنوان تذکر عرض میکنم. یه داستان رو بهتون میگم الان. خیلی وقتا این حوز ما به قول استاد ما خدا رحمتش کنه میگفتش که آقای شخلی های صفایی معروف به انساد، شاید دیده باشید کتاب هایشون، یه موقعی میگفتش که ماها مثل یک استخرای در حقیقت آب هستیم که اون پایینش یه مقدار زیادی لجن نشسته که وقتی که هم میخوریم معلوم میشه. یه موقعی نیست لای روبی نکردیم، هی نگاه میکنیم دست میزنیم زیر آب میبینیم که صاف آب، بعد اون پایین دریغ از این که اون پایین. حالا یواش یواش که بزرگ میشیم حوادث ما رو هم میزنه، بعد میبینیم که چقدر لجن و کثافت اون زیر قائم شده. یه داستان بگم برای تغییر ذائقه. توی علما حتما اسمی از ملا مهدی نراقی و ملا احمد نراقی شنیدید. ملا مهدی نراقی کتاب صاحب کتاب جامع السعادات، کتاب اخلاقیه. این کتاب معروف معراج السعاده مال ملا احمده. ملا مهدی نراقی اینا مال قرن هفتند. ملا مهدی نراقی وقتی کتاب جامع السعادات رو می نویسه یه نسخش میره نجف، اونجا مرحوم سید بحرالعلوم این کتاب رو یه تورقی میکنه. سید بحرالعلوم هم یه چیز عجیبی بوده در مقدس بودن، یه چیز عجیبی بوده. سید بحرالعلوم انقدر مقدس بوده، نیست سید مهدی هم بوده، این فقیه بزرگوارنا، بعضی گمان میکنن نکنه خودش امام زمان، اینجوری موجودی بوده. یه نسخه از کتاب جامع السعادات میره اونجا، ایشون تورق میکنه میگه بچه کرده ملا مهدی، یعنی چه عظمتی داره، چقدر سوال اخلاقی رو قشنگ پاسخ داده و فلان و بیماری های اخلاقی و چه و چه. شروع کنه تعریف کردن به دور و بریاش. میزنه و ملا مهدی میره نجف. خب شخصیت شناخته شده ای بوده، رسم علما میرن دیدن این شخصیت ها، وقتی جلوس میکنن تو اون شهر میرن دیدنشون. ملا سید بحرالعلوم نمیره، همه میرن به سید بحرالعلوم میگن که شما دیدن ملا مهدی نمیری؟ میگه نه نمیرم. ملا مهدی، ملا مهدی صاحب کتاب جامع السعاداته، ملا احمد صاحب کتاب معراج السعاده است. این که من عرض بکنم مال ملا مهدیه. ملا مهدی که میره نجف در حقیقت به دیدنش نمیره. رسم باز داره که وقتی به دیدنشون اومدن میرن بازدید پس میدن. ملا مهدی نراقی میگه خب دیدن سید بحرالعلوم بریم. میگن آقا نیومد دیدن شما. میگه اشکال نداره، سید بحرالعلوم آقاست، بریم دیدنش. میره دیدن سید بحرالعلوم و بهش میگن که اینا ندیده بودن همدیگر، و سید میگن که ملا مهدی اومده. یه تحویل اینجوری میگیره و هیچی، میره یه خود میشینه و میره، اصلا تحویل نمیگیره. باز دوباره ملا مهدی میره عتبات و دور میزنه و فلان اینا زیارت میکنه. باز دوباره میاد نجف، میگه حیفه تا نجفیم یه سر دیگه دیدن سید بحرالعلوم نریم، سید آقاست. میگم بابا اینقدر زایه شدی، نه اومده دیدن، نه رفت دیدنش، تحویل گرفته. میگه نه سید آقاست. میره دیدن سید، باز دوباره این دفعه که سید میگن، سید کمتر تحویل میگیره. ملا مهدی رو. اصلا همینجوری میاد میره یه گوشه سید رو تماشا میکنه و بعدش میره. بار بندیلشو بسته بوده که برگرده. برمیگرده به این اطرافیانش میگه حیفه این لحظات آخر ما یه دور دیگه به دیدن سید بحرالعلوم نریم. سید آقاست. میگم بابا دیگه بیخیال تو رو خدا. دیگه بسته دیگه آبروریزی از این. میگه نه سید آقاست. سید آقاست. میگه بریم دیدنش. میرن که دیدنش به سید بحرالعلوم میگن که ملا مهدی اومد. بدون عمامه و عبا و با پای برهنه میدوه تا دم کوچه بغل میکنه ملا مهدی رو میاره خونه میشونه جای چی دوزانو سید بحرالعلوم میشینه جلوی ملا مهدی میگه آقا تویی میخواستم همت بزنم ببینم اون چیزایی که تو کتابات نوشته بودی اونایی که تو کتابات نوشته بودی که انسان نسبت به مؤمن نباید بدگمان باشه نباید چی میخواستم اینم خودت هستی یا نیستی آقا تویی اینه که ببینید یه کسی رو میکنه ملا مهدی نراقی کتابشو میکنه اکسیر اون موقع این کتاب اخلاق میشه اون اکسیر به خودم عرض میکنم و به جوانهای اندازه خودم و کوچکتر از خودم عرض میکنم که ماها به جد باید به فکر اون لایروبی اون طعمه ها باشیم و یعنی کار خرابه جدی جدی خرابه همین جوری که یه خورده یه خورده یه خورده گنده تر میشیم و شناخته تر میشیم دیگه حاضر نیستیم هر جا بشینیم حاضر نیستیم هرچی بگیم غذا خوردنمون یه ویژگی خاصی پیدا میکنه یعنی همه کارامون یه جور خاصی میشه دیگه اسم اونو باید به جور خاصی ببرن همه اینها خلاصه که این از بحث تواضع که شما یه قله ای از اینجا رو توی دانشگاه خود دارید حضرت آیت الله باقری کنی برای سلامتشون هم یه صلوات بفرستید قله یه نفر بود میگفت غلط کردن رو گذاشتن واسه همین جا دیگه خیلی خوب عرض به خدمت من چند تا بحثی اومد تو ذهنم که بگم حالا تا همین الانم تصمیم نگرفتم کدوم رو بگم حالا یکیشو میگم دیگه سوره مبارکه مجادله حالا اگه یه خورده بحث علمی شد از من شکایت نکنید سوره مجادله یعنی یه جوری شکایت بکنید که بعدم باز دور ما رو دعوت بکنن نگن که این چقدر بی خود بود از سوره مبارکه مجادله که حالا خوب پیدا هم نمیشه این سوره مبارکه مجادله در انتهای سوره یه بحثی داره به نام حزب الله ما عنوان حزب الله رو در دو جای قرآن داریم حزب الله جالبه که این عنوان حزب و حزب الله عبارت قرآنیه یکیش تو آیه پایانی سوره مبارکه مجادله است یکی هم یه آیه معروفیه تو سوره مبارکه مائده چون که اون خیلی معروفه نمیگم یعنی بعدم میگم که سر جاش بشه آیه 56 این سوره است تو سوره مبارکه مجادله راجع به حزب الله که وقتی خواسته وجوه معرفتی بحث حزب الله رو توضیح بده که حزب الله به کی میگن حزب الله هر کی مقدار ریش میذاره اینا که حزبش نمیشه حزب الله که باید یه ویژگی هایی داشته باشه شما رو عرض نکردم خودم میگم یه ویژگی هایی باید داشته باشه تا اسمش بشه حزب الله هم به جهت رفتاری باید یه ویژگی داشته باشه هم به جهت معرفتی و جوانحی اصطلاحا هم جوارحی هم جوانحی باید یه ویژگی های داشته باشه حزب الله این چیزی که در آیه پایانی سوره مبارکه مجادله هست اون بخش جوانحی و معرفتی داستانه دارد که بسم الله الرحمن الرحیم شما هم یه بسم الله بگید آقای مطهری این میگفتن، میگفتن باید شنونده و گوینده هر دوتاشون بسم الله بگن، اگه نگن منحرف میشن از یه. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. تو نمیابی یه قومی رو که یؤمنون بالله، اینها ایمان به خدا داشته باشن و روز جزا داشته باشن، یوادون من حاد الله، اون موقع اینها مواده بکنن با کسی که با خدا و رسول داره محاده میکنه. محاده یعنی حدود خودش رو از حدود خدا جدا میدونه، یعنی خودش رو کشیده کنار، اینجا اون اونجا. وقتی که بگن بهش آقا نظر خدا اینه، میگه خب نظر منم اینه. خب خدا نظرش اینه که هست، خب نظر منم اینه الان. یعنی حدودش از حدود خدا جداست. نه آدمی که گناه میکنه و خطا میکنه و اینا، نه، آدمی که گناه میکنه و خطا میکنه، این منباب اینی که خیلی وقتا عرضت لی بلیتون ازالت قدمی و حالت بینی و بین خدمتک سیدی. گاهی اوقات داریم تو ابو حمزه دیگه، الهی لم اعصک حین عصیتک و انا به ربوبیتک جاحد ولا به امرک مستخف ولا لوعیدک متهاون بل خطیعتون عرضت. خدا من وقتی که گناه میکنم نمیخوام حال تو رو بگیرم که، یا مثلا منکر ربوبیتم میخوام این کار رو بکنم. مثلا اینجوری نیست که من وقتی گناه میکنم منباب اینی که دستم در میره. واقعا ما شما رو دوست داریم، ما یه اهل بیت رو دوست داریم، از دستمون در میره، کارهای خطایی هم میکنیم که یه بحثایی هم حتی هست، بحثای امیدوار کننده هست توه روایات که من میترسم بگم یه های کج فهمی ایجاد بشه، باید بایستم یه ساعت توضیح بدم که گاهی اوقات گناه رو خدا برای مؤمن پیش میاره. برای چی؟ برای اینکه عجبو ازش بگیره. ما حق گناه کردن نداریم، به لحاظ تشریعی ما حق گناه کردن نداریم، ولی گاهی اوقات خدا گناهی تو دامن کسی میگذاره، اون موقعی که یه حالت افتخار بهش دست میده. ما اینا در روایات فراوان بحث شده که اگر کسی بلند شه چند شبی نماز شب بخونه، بعد بره مثلا، حالا به این مضمون حالا من عرض میکنم، بره حالا خودش مثلا تو آینه نگاه کنه ببینه چی شدم من، این صورت نورانی، این چهره، منم دیگه رفتم قاطی آدم خوبا، دیگه برای من حدیث سرو درست میکنن و نمیدونم ببین من شهید بشم چه آهنگشم خودم تعیین کردم برای کلیپم چی بذارن. خب یه موقع میره تو این حال و هواها، وقتی این دارن که میزنن پس گردنش که خلاصه یه نماز صبحش قضاشه یه چند شب، بعدم بفهمی که نه بابا، اینا کسی رو خودش نباید حساب بکنه، من این کارو کردم، من به این مقامات رسیدم با زحمت، تلاش، دود چراغ، فلان. اصلا این چیزا نیست. در روایت هست که حضرت ایوب خب نماد صبر چیز بوده دیگه، نماد صبر انبیاء بوده. البته چه خوش گفت شاعر که ایوب صابر است، ولی کن در این مقام انصاف ده که ریزخور خان زینب است. خب یعنی اینجا جاییست که امثال ایوبینا باید پر بریزن اینجا. منطقه مراتب ایوب نماد صبر بود. خب مورد ابتلاعات متعدد قرار گرفت ایوب سلام الله علیه، مفصل مال اموالش اول از دست داد، صبر کرد، صبر کردم نه دندون قروچه رفت، صبر کرد. خودش یه بحث مفصلیه، قول این بچه ها سی شب منبر خودش. باز دوره اولادش رو از دست داد، صبر کرد، مریضی های متعدد بدنی پیدا کرد، صبر کرد. بعد براش حرف در آوردن که آقا این از چش خدا افتاده و اینه، اینقدر که خدا بلا نمیاره سر همچه آدمی که اگر خدا یه نفر دوستش باشه که اینقدر نمیچره ندش. آقا امان از این حرفای این مدلی، من عیر مؤمنن لم یمت حتی یرکبه. کسی که یه مؤمنی رو تعییر بکنه، سرزنش بکنه، پیف پیف بکنه، به قول معروف منعش کنه، بگه اه نیاک و خاک بر اون سرت کنن. تو مثلا توی چیز اینجوری اقتصادی افتادی اینجوری که ای اون خب، یا مثلا توی مسئله جنسی فلانجوری گیر افتادی این کار که ای خاک بر اون سرت کنن، اگر اینجوری بگه لم یمت حتی یرکبه، نمیمیره مگر اینکه خودش مرتکب میشه. آقا خدا آدم رو نگه داشته، اینا حواسون باید باشه. این حرفای این مدلی زدن خدا نمیگذره. کسی اگر رو توانایی‌های خودش حساب بکنه بگه خدای من اومدم تو میدون چه نمیدونم فلان، از این چیزا بگه، یه پسگردنی مشتی میخوره از خدا. حالا به هر جهت ما الان راجع به مثلا حضرت ایوب داریم صحبت میکنیم، راجع به بی‌نهایت مرتبه یک و دو اینا داریم صحبت میکنیم، ما فکر نکنید راجع به حال احوالای خودمون داریم صحبت میکنیم. کوچکترین پیغمبر خدا دریای علمه، کوچکترین پیغمبر خدا. خب اینا رو آدم حواسش جمع باشه، داریم راجع به پیامبران صحبت میکنیم. بعد حرف در آوردن اینا، ایوب به خدا گفتش که خدایا این کارو کردی صبر کردم، اینجوری شد صبر کردم، این کارو صبر کردم، بدن مشکلات بدنی صبر کردم، این یکی رو دیگه صبر نمیکنم. وحی اومد ایوب تو صبر کردی؟ یعنی تو صبر کردی الان یا ما توفیق صبر رو دادیم؟ مگه تو صبر کردی؟ این ادب مع الله رو نگه دار، تو این کار رو کردی یا خدا این کار رو در از دست تو جاری کرد؟ نکنی یه موقعی خودتو ببینی و از خدا طلب کارانه یه انتظاری داشته باشی. این حافظ، حالا چند بارم هی اسم حافظ اومده تو اینجا، یه توقع داریم از حافظ که این حافظ باز داره سوال کردن حافظ چی هاوه، آبا تلقی به قبول شده از طرف چیز. من حالا نمیخوام، حالا شیعه بوده سنی بوده اینا، به نظرم که شیعه بوده، ولی آمیز جوادهای ملکی تبریزی تو قنوت نماز صبحش میدونی که میخون صبح هست ساقیا قدحی پرشراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. اشعار حافظ رفته بود تو قنوت نماز و عرفا. تا اینجا آقای مطهری کنار قرآن سر سجادهشون یه دونه حافظ هم داشتن، قرآن میخوندن، من شیعه هم داریم حافظ میخوندن. اینا قرآنای فارسیه، قرآن به زبان فارسی، حافظ و اینا اینجوریه، اینا حکمت ها توشه. حالا یه شعر داره حافظ، من خیلی خوشم میاد، میگه دیره، حالا همشو نمیخونم، میگه دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی یا سلامی نفرستاد. هی شکایت میکنه از خدا، صد نامه فرستادم و آن شاه سواران پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد. چندان که زدم لاف مقامات و کرامات، هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد. فریاد که آن ساقی شکرلب سرمست، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. هی از خدا شکایت. تو بیت آخر میکو آدم تو در دیوار، میگه حافظ به ادب باش، حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. مؤدب باش، از خدا ما توقع نداریم. حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. حالا دیدید این حافظ حافظه؟ اینجوریه، یعنی کسی رو خودش. ببینید حضرت یوسف در همون ماجرای جنسی که براش پیش میاد و خیلی از نمونه این ماجراها به خیلی جاها رسیدن، وقتی خودداری و کف نفس کردن به خیلی جاها رسیدن، وقتی میخوان از زندان اون زلیخا آزادش بکنن، میگن بیا برو بیرون. میگه نمیرم بیرون، من نمیرم بیرون، اول تعیین تکلیف بکنید. ما بال و نصفت اللاتی قد تعنا ایدیهن، من آبرومو گذاشتم وسط، شما برشید آبروم ما رو بردید. یه گناه در حقیقت تهمت خلاف ما رو برشید انداختید تو زندان، من نمیام بیرون. اول برید سوال بکنید ببینید که قضیه اون زنایی که دستشون بریدن چی بود. اول اینو سوال بکنید، بعدن ما بالون. بعدش میگه که اینو من میگم که انی لم اخنه بالغیب، من خیانت نکردم تو به غیب، یعنی پشت پرده من خائن نبودم. انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. همینی که ببینید نبی خدا، ببینید اینجوری حرف میزنه، انی لم، من خیانت نکردم. خب تا میگه من خیانت نکردم، آیه بعدش چیه؟ آیه بعدش چیه؟ میگه و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. اگه میگم من خیانت نکردم، نمیخوام بگم من عمرن من این کارا رو نمیکنم، یعنی نفس خودم رو تبرئه نمیکنم. من پاش میافتاد میکردم، ولی خب خدا نخواست نکردم. کسی نگه فلان گناه، عمرن من فلان گناه رو نمی کنم. اگه اینو بگه، این داره فاصله میگیره. برای همین است در سوره مبارکه، ببینید و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. نفس اماره بالسوء، مگه خدا رحم کنه به طرف؟ برای همین است که در سوره مبارکه کهف بس رفت اصلا یه جا دیگه، روزیتون این بود چیکار کنم، قسمت که جلوشو نمیشه گرفت. دارد که در سوره مبارکه کهف دارد که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. کسی نگه من فردا حتما فلان کار میکنم، کسی اینجوری نگه. یعنی یه جوری که انگار خدا رو حذف کرده، معادلات خدا رو حذف کرده، تأثیر خدا رو حذف کرده، خودشه و تصمیمی که بلده بگیره. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا بخواد. آیه بعدش چیه؟ وذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا. به جاش چی بگو؟ اولا وقتی خدا فراموشت شد که برگشتی همچین حرفی زدی، یعنی خدا رو در معادلات خودت نداشتی که برگشتی همچین حرفی زدی، یاد خدا بیفته. اولا وذکر ربک اذا نسیت و قل، به جاش اینجوری بگو عسى ان يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا. امید است که خدا به کاری پر روشتر از این منو هدایت کنه. یعنی چی؟ یعنی خدایا تا اینقدرش به عقل ما رسیده، ما فکر میکنیم که باید این کار رو انجام بدیم، میخوایم هم انجام بدیم. خدایا تو صاحب همه چی هستی، تو علام الغیوبی، اگر این کار به نفع من نیست، خدای زیرا به ما رو بزن انجام ندیم. اگه این کار به نفع ماست، خدا انجام، خدای به این عقل ما رسه. اگه یه کار خیلی رشدش از این بهتره، خدا بنده تو همون کانون ما همون کار انجام بدیم. یعنی یه مقداری باز کن زمینه خود، دست خدا رو نبند. من میخوام باید همه این کار انجام بشه، خیلی وقت خدا میگه باشه همینه دیگه، توی خیر هم ممکنه نباشه برات، ولی اینجوری اقول عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، اینقدرش به عقل ما رسید. آقا اینقدر رو توانایی خودمون حساب نکنه، رو این که ما چنان علمی داریم که فلان میکنیم، چنان چیز داریم، آشنا داریم، مثل چی اینقدر آشنا داریم، یه زنگ بزنیم سه سوت، اینجوری فکر نکنید، فکر نواد کرد، اینجوری موجب فراموشی خداست. خب برگردیم این آیه اقلا تموم شه. یوادون من حاد الله و رسوله، شما نمیبینی که با کسی که حدود خودشو از حدود خدا جدا میکنه این باش مواده کنه، بره باش رفاقت بکنه، باش دوستی میکنه. آقا محبت رو باید جایی خرج کرد، دل هیچ کاله علکی نیست که من هر جای بریزم که دلو کرد، پای هر فوتبالیستی ممکنه بریزم، پای هر چیز بیرب. محبت ببینید چرا این سوال جواب بدید، بعضی فکر میکنن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، فکر میکنن که از این آیه ولایت اهل بیت در میاد، نه خیر، صریح در بحث مودت، این آیه مربوط به ولایت نیست، منتهای مراتب. چرا مزد و اجر رسالت رو مودت قرار میدن؟ ببینید آخه مزد یه چیزی باید با، یعنی ثمن و مثمن یه تطابقی باید به لحاظ قیمت با هم داشته باشه دیگه، یعنی شما نمیتونید بگید آقا من این خونه میلیاردی رو با یه پفک عوض میکنم مثلا، این که قابل قبول نیست که بگن آقا مزد رسالت، همه انبیا مزد نخوندن، من مزد میخوام، مزد رسالت میخوام، رسالت با تمام این بدبختی گرفتاریش من مزد میخوام، مزدش این مودت، این مودت ولایت نیست، مودت منتهای مراتب. مودت کار رو یواش 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 میکشونه به ولایت، یعنی کار از مودت شروع میشه. آدم های غیر هم ارز وقتی با هم مودت بکنن یکی میره تحت سرپرستی دیگری، برای همین است که میبینید یه بحثی هست تو قرآن، شما خیلی وقتا ولاء مودت رو با ولاء قیادت و سرپرستی قرآن یه جوری در هم گفته که خیلی براحتی نمیتونید تفکیکش کنید. مثلا میگه آقا این یهود و نصارا اولیا انتخاب نکنید، میبینید مفسرین بعض کنن این اولیا انتخاب نکنید، این ولاء مودت، یعنی ولی معنای مودت، یعنی برای خودتون دوست انتخاب نکنید اینها رو، یا سرپرست انتخاب نکنید اینها رو. میخوام بهتون عرض بکنم اندت تحقیق، بهتون عرض بکنم اصلا خود خدا میخواد یک درهم تنیدگی این دوتا تو هم داشته باشه، به خاطر این است که ولاء مودت خورد خورد میکشونه به ولاء قیادت و سرپرستی شخص رو. یعنی شما وقتی که بخواید با یهود و نصارا، نه با اون مسیحی بدبخت نمیدونم توی گوشه مثلا داره کشاورزی میکنه، با این آدمه، با این آدمه نه، یهود و نصارا یعنی این جماعت هاشون، این هویت هاشون، همینی که اشد الناس عداوتا للذین آمنوا یهود و الذین اشرکوا، همینی که در حقیقت خصمترین دشمنان مسلمان ها هستن، پای هر تروری هم باشه اینا هستن، شما اینو مطمئن باشید، پای هر ترور و شهادتی هم باشه که شهید میکنن این نخبگان ما رو، پای یه پاش اینان. میگه آقا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، اینا رو، یعنی وقتی شما نسبت به این جماعت ها مودت که ایجاد میشه، رفته 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 خورد خورد میبینید سرپرستیشون آدم قبول میکنه، اعتماد میکنه، تکیه میکنه. برای همین است که همین آیه‌ای که خوندم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، این مقدمه کدوم بحثه؟ اونایی که قرآن تو ذهنشون هست تا حدی، همین آیه 55 ماده که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون،
این یکی از معروفترین آیات ولایت دیگه، ولایت یه طرفه، نه ولایت دو طرفه، نه ولایت مودت. به خاطر اینکه کار از اونجا شروع میشه، از اونجا که شروع میشه میکشونه به سرپرستی. آدم محبتش، دلش که مفت نیست این ور اون ور پای هر چیز بی خودی بریزه، که دل رو مواده نمیکنه با کسی که محاده میکنن. حیف این وقتمون کمه. و یعنی براتون روایات متعدد میخوندم که بدشون میاد، بعدشون میگفتن آقا دم در خونه فلانی چرا وایسادی؟ میگفت دایمه. میگفتن باشه دایت باشه. این در حقیقت عنوان اصلیش عنوان آدمی است که داره با معارف میجنگه. دایت باشه. چرا میگه چرا در خونه این وایسادی؟ عنوان اصلیش اینجوریه. نه حالا یه نفر یه دایی داره مثلا حالا ضد انقلاب هم هست مثلا اینجوری، نه نه، بعضی اصلا عنوان شاخصشون اینه. حالا من نمیخوام اسم شخصیتی رو ببرم که شما میشناسید. خب یه شخصیتیه، شخصیت ضد انقلابه. این شخصیت شخصیت که شبهات در حقیقت بی ربط به دین وارد میکنه و هی قاپیده آدمهای کم سواد رو. این شخصیتی همچی شخصیتی داییته که داییته. برای همین آیه میگه، میگه ولو کانو آباهم او ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم، ولو اینکه بابات باشه، ولو اینکه داداشت باشه، ولو اینکه عشیرت باشه، قوم قبیلت باشه، هر چی که میخواد باشه باشه. آقا ما اصلی ترین عنوانی که داریم اینی که مسلمانیم. اینو جدی بگیرید. وقتی که به سلمان فارسی میگفتن سلمان فارسی، که ما هم عادت میکردیم میگیم سلمان فارسی، حضرت رسول اعتراض کردن، گفتن نگید سلمان فارسی، بل قل سلمان المحمدی. فامیلی سلمان رو عوض کردن. یعنی چی فارسی؟ این منصوب پیغمبر. الان ما هویت اصلیمون رو دین تشکیل داده. ببین اینو میتونی بماسونی به خودت که ما هویت اصلیمون دینمونه. این میشه هویت اصلیمون. اولائک کتب فی قلوبهم الایمان. این کسیست که خدا ایمان رو تو دل این نوشته دیگه. ایمان یقولون به افواههم نیست. ببینید این بیان امام حسین چقدر زنده است، که میگه بعضیا دین براشون اینه که یحوتون و مادرت معایشون و دین و لعقون علا علسان. لعق میدونید یعنی چی؟ آدامس. خب آدامس بودا، این یه سمغای بوده. میگه بعضیا و دین و لعقون علا علسان، مثل آدامس میمونه. آدامس که نمیخورن، یادامس میجون تو منطقه دهنه فقط. و دینو لعقون علا علسنته یحوتونه هم مادرت به این معایشون. مادامی که یک شیرینی مختصری که آدامس داشته باشه بره تو، یحوتونه اینو هی آدامس رو تو دهنه بره. و یه دا محسو بالبلای قلت دیانون، آده به بلای دوچون میانه آدامس رو هم پرت میکنون بر. ببین چقدر حرف زنده است. و دین الله اقون، این میشه یک ایمان در منطقه دهن، ایمان دهنی، ایمان قلبی نمیشه. اینی که میگه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنون، بابا نگید ایمان، قولو اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان تو قلب نرفته، معلومه ایمان در منطقه قلب نرفته. اولائکه کسی که اینجوریه که مواده نمیکنه با کسی که محاده داره میکنه. اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. و این مؤمن مورد تاییدی از روحی از جانب خداست. این مؤمن مورد تاییده. این تنهایی نیمده تو میدون. ولا تهنوا و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. ولا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. سوره مبارکه پیغمبر میگه شما این دشمنای خارجی رو اینا رو شما دعوت به سازش نکنید. ولا تهنوا و تدعوا الى السلم. نکنه تا رو خواه حالا بیا مثلا. چرا و انتم الاعلون؟ خب شما پیروزید، شما برترید. چرا شما برترید؟ والله معکم، خب خدا با شماست. حالا خدا با ما چی میشه؟ ولن یترکم اعمالکم. خدا اعمال شما رو موتور نمیکنه، تک نمیکنه، تنها نمیکنه. شما تنها نیستید، ما با خداییم و خدا داره کمک. این آدم رو اولئک کتب فی مقیدهم و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها. خدا این رو در بهشت وارد میکنن. رضی الله عنهم و رضوا عنه. خدا از اینا راضی، اینا از خدا راضی. خیلی ها راضی بودن از خدا فرق داره با تسلیم بودن ها. یعنی من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. رضی الله عنهم و رضوا عنه. خدا از اینا راضی، اینا از خدا راضی. اینا جاشون تو بهشت رضوانه. اینا تو بهشت این حور و قصور و اینها، اینا همون نزله، همین چایی اولش که میدن به اینا، همون نزلن من غفور الرحیم. نزل به اون که مهمون میاد اولش یه پیش غذایی پذیره میکنه، چایی میدن، این چاییشه که بهش میدن. و یعنی این تو بهشت رضوانه. رضی الله عنهم و رضوا عنه. اولئک حزب الله. حالا بیا وسط. الا ان حزب الله هم المفلحون. این میشه حزب اللهی؟ این حزب اللهی رستگاره. بس موند به اینی که یه وجه دیگه جوارحی بحث حزب الله موقع در همون آیه 56 که پشت سر همین آیه است. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. درست بعدش داره و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. که موقع این هم برای خوشی بحث مفصل داره، انشالله جای دیگه در خدمتتون باشه.